رو از زیر خاک در بیاریم و تعدادی از این یافته های کوچیک باستان شناسی مثل همین ظروف و اینا هم ازش به دست اومد.
بسیار عالی. گویا که این فصل دوم کاوش شما هست در اون منطقه. درباره یافته هاتون در فصل پیشین هم میگین؟
برای ما بیشتر خود بنای این قلعه است، چون بسیار بی نظیره. با توجه به این که از سنگ و ملات آهک استفاده شده، ولی با قلب سنگ رودخانه‌ای گنبدهای کوچکی رو در برای سقف ازش استفاده شده، میشه گفت که مهمتر از اشیا خود بناست. یعنی از نظر هنری و بخصوص هنر معماری بی نظیرترین بناییست که در منطقه تا حالا کشف شده. امیدواریم که در اسرع وقت کاوشمون تموم بشه و شروع بکنیم به مرمت و انشالله گردشگرهای داخلی و خارجی بیان بازدید بکنن و هنر ایرانی رو در اونجا مشاهده بکنن.
انشالله. بسیار حوالی. از شما خیلی متشکرم آقای ولایتی و با اتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
درباره سفال ایلخانی با تزئینات سنگ فیروزه با سرپرست هیئت باستانشناسی دانشگاه تهران صحبت کردیم. انجمن‌های فعال در حوزه گردشگری حمایت میشن. معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت انجمن‌های فعال در حوزه ماموریت‌های این سازمان به طور کامل حمایت میشن. حسین اربابی در دیدار با برخی از بانوان مدیر انجمن‌های فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی گفت فعالیت‌های انجمن‌های فعال در حوزه صنایع دستی و گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی حمایت می‌شود و تمام حمایت‌هایی که لازم است از این انجمن‌ها صورت گیرد را به عمل خواهیم آورد. او همچنین با اشاره به برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برای حمایت از انجمن‌های مردم نهاد گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قصد داریم انجمن‌های مردم نهاد مادر را شناسایی کنیم، ضمن اینکه در فراخوانی که به زودی اعلام خواهد شد این حمایت‌ها را اعلام خواهیم کرد. اعلام آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره فیلم وارش. مرتضی کاظمی‌نیا مدیر دبیرخانه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم وارش درباره نسخه اولیه‌ای که صاحبان آثار باید به دبیرخانه بفرستند گفت فیلمسازان متقاضی حضور در این رویداد سینمایی باید تا 30 دی ماه در سایت جشنواره ثبت نام و بعد از آن تا 10 بهمن ماه نسخه اثر خود را به دبیرخانه ارسال کنند. برای آگاهی بیشتر شما علاقمندان به این موضوع با دبیر جشنواره گفتگو میکنیم. آقای مهدی قربانپور سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم و خوشحال میشم که
متشکرم. جناب قربانپور لطفا درباره خود این جشنواره برای ما توضیح بدین. جشنواره فیلم وارش چه قدمتی داره و با چه موضوعاتی برگزار میشه؟
جشنواره فیلم وارش از سال 78 در واقع فعالیت خودش شروع کرد با محور فیلم هایی که با موضوع فرهنگ عامه است، آیین های رفتاری، گفتاری و زیستی، و از همون سالها در واقع این جشنواره تونسته جایگاه خوبی رو در سینما ایران داشته باشه و تونسته در دوره سومش به صورت ملی برگزار بشه و از دوره چهارم که به صورت بین‌المللی جشنواره شکل گرفت و برگزاریش براش برنامه‌ریزی خیلی خوب اساسی شد و الان در واقع در حال برگزاری نهمین دوره این جشنواره است.
بله، بسیار هم عالی. آقای قربانپور بفرمایید که میزان استقبال امسال در این دوره چگونه بوده؟
ما امسال خوشبختانه آثار بسیار زیادی داشتیم که از سراسر ایران به جشنواره رسیده و بیشترین آثاری که از استانهای کشور رسیده از استانهای تهران، مازندران، گیلان، کردستان و فارس بوده که این واقعا آماری هست که در دبیرخانه جشنواره موجود هست. تا به امروز حدود 700 فیلم در بخش سینمای ایران در بخش مسابقه ملی ثبت نام شده و 835 عنوان در بخش بین‌الملل در دبیرخانه جشنواره به ثبت رسیده که خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی از سوی فیلمسازان سراسر ایران مواجه شده و فیلمسازان حوزه کشورهای دریای کاسپین، کشورهای آذربایجان، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان هم امسال در واقع میهمان جشنواره بین‌المللی فیلم وارش هستن.
بله.
محل برگزاری این جشنواره هم در شهر بابل هست و جشنواره هم با مشارکت سازمان ها و نهادهای بخش خصوصی و دولتی برگزار میشه.
بله.
استانداری مازندران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و فرمانداری بابل و شهرداری میزبان این رویداد خواهند بود در کنار مردم و این جشنواره از دیرباز جزء مطالبه عمومی مردم بوده و خوشبختانه تونسته مسیر خوبی رو طی بکنه و الان شاهد نهمین دوره برگزاری جشنواره هستیم که انشالله بتونیم این دوره جشنواره رو با حضور فیلمسازانی از کشورهای حوزه دریای کاسپین و همه فیلمسازانی که در ایران آثار خوب و فاخری رو ساختن بتونیم جشنواره کنار هم برگزار کنیم.
انشالله. به طور مشخص موضوعاتی که در این دوره مورد توجه قرار گرفته و احیانا شما اعلام کردید در فراخوانتون چه چیزهایی هستن؟
موضوعات جشنواره به حوزه آیین‌ها، قصه های ایرانی، لالایی های ایرانی و موضوعات فولکلور و موضوعات مردم شناسی و مردم نگاری هست که خب امسال ما فیلم های مردم نگاری و مردم شناسی کشور آذربایجان رو به عنوان مهمان داریم و هر سال هم در واقع توجه جشنواره به یکی از استان های کشور بوده. در دوره های قبلی استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان و فارس مهمان جشنواره بودن. امسال در واقع ما با تدارکی که دیدیم و با برنامه‌ریزی که شده استان گیلان استان مهمان ما هست و آیین‌ها آداب و رسومش در کنار جشنواره در واقع دیده میشه و فیلم‌های مردم شناسی این استان در کنار جشنواره مقرر خواهد شد.
بسیار عالی، متشکرم. برای تکمیل فرمایش‌های شما عرض می‌کنم که نشانی سایت این جشنواره varishfestival.com هست و علاقمندان تا آخر ایما تا آخر دیما فرصت دارم برای اینکه آثارشون رو به دست شما برسونن. ازتون خیلی متشکرم جناب قربانپور و باهاتون خداحافظی میکنم.
من هم از شما ممنونم، از شنوندگانتون هم سپاسگزارم که این صحبتتون شد.
روز بخیر. با دبیر جشنواره فیلم وارش درباره آخرین مهلت ثبت نام در این جشنواره صحبت کردیم.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی روز در کوبه.
کوبه، رادیو فرهنگ.
سال 97 سال حمایت از کالای ایرانی. همطور که میدونید رهبر فرزانه انقلاب سال 97 رو اختصاص دادن به حمایت هرچه بیشتر از کالاهای داخلی و کالاهای ایرانی. با یکی از نمایندگان محترم مجلس درباره راه‌های تحقق هرچه بیشتر این شعار صحبت کردیم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون هستم. نشوری هستم، نماینده شیراز. عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست و رئیس کارگروه آب مجلس. در ارتباط با موضوعی که مطرح شده، امسال به عنوان سال حمایت از خدمات تولید داخلی و در واقع توجه به بخشی از اقتصاد مقاومتی، خب قضیه تابع مؤلفه های فراوانی است. با هم باید بتونیم بازار رو قانع بکنیم، راضی نگه داریم و تولیدات در تنوعش و کیفیتش بتونه مصرف کننده را به اقناع برسونه. در مواردی که ناگزیریم که صادر بکنیم، حتما یک سری مؤلفه‌های جدید به این اضافه میشه، چون مذاق بازار، بازارهای بین المللی و اون چیزی که در داخل کشور وجود داره تفاوتهایی داره. حالا جدا از کیفیت و سنجشش برای موارد کشورهای حتی مختلف، نسبت به بسته‌بندیش، پایداری در بازار و ثبات قیمتش از نکات بسیار موثری است. یه نکته اضافه کنم، ببینید الان کشوری مثل نیوزلند که در منطقه اقیانوس کبیر وجود داره و یک کشور 4.5 میلیون نفری بیشتر نیست، اما اینها بعدی مطالعه کردن که سیبی که برای چین صادر میکنن با این سیبی که برای کویت امارات میاد متفاوته. خودشون میگفتن 9 سال مطالعه کردیم که هر کشوری را به تناسب علاقمندیش و مذاقش سیب اونجا را صادر کنه. خب اینها موضوعاتی که ما کمتر بهش توجه کردیم. من اطراف خود ما 15 تا کشور هست. این 15 تا کشور سالانه 1300 میلیارد دلار واردات دارن. کل سهم ما بر اساس اون چیزایی که آمارا که اعلام کردن 14.5 میلیارد دلاره، یعنی 1.1 میلیارد دلار که واقعا عددی نیست. در حالی که حداقل ما باید از اینکه 10% این رقم را بتونیم ورود پیدا بکنیم. البته این لازمش عضویت در کنوانسیون ها، اتحادیه ها و تشکل های منطقه ای و بین المللی است و هم امکان رقابت رو باید بگونی تولید کنندگان با و فراوری های کنندگان و محصولاتی که داریم بگونی باشه که واقعا هم پایداری در بازار رو بهش توجه کنند، هم کیفیت محصول رو و هم به بسته‌بندی قیمت. همه اینا موضوعاتی که در هر جامعه بری خب پسند است، ممکنه الله فقط سلاق از نظر مزه یا کیفیت یا رنگ تفاوتایی داشته باشه، اما نسبت به اینی که حداقل قیمت بهترین جنس را یا حداقل مناسب ترین جنس را به دست بیارن در هیچ جامعه نمیتونید تردید داشته باشید. خدا نگهدار شما. خدا
آنچه در کوبه امروز شنیدید: کشف سفال ایلخانی با تزیینات سنگ فیروزه، امارت علی قاپور روی لباس و پارچه، اعلام آخری مهلت ثبت نام در جشنواره فیلم وارش و راه‌های تحقق شعار سال. متشکرم که با ما همراه بودید. خدا حافظ.
سپاسگزاری میکنم از همکاران بسیار خوبم برای اجرای برنامه زنده کوبه.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین آزاد شد، خوشمزه خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان
چین چین.
دوستات رو جمع کن دور هم با کینکیک گرجی، کینکیک
پکین کیک گلجی با همکارا بچه ها میونه وعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی.
و اینک دست به نقد.
دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، به برنامه دست به نقد خوش آمدید. من امین خرمی، کارشناس مجری این برنامه، مدرس دانشگاه، سردبیر بخش کتاب و ادب خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، با افتخار برنامه دست به نقد امروز رو خدمت شما تقدیم خواهم کرد. برنامه دست به نقد بدون هیچ شکی، علاوه بر این که همگام و هم نفس با شما، میتونه به حیات خودش ادامه بده، بیش از هر چیزی به آرا و نظرات شما وابسته است. لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با روابط عمومی سازمان و البته روابط عمومی شبکه رادیوی فرهنگ در میون بگذارید و بدون هیچ شکی این چنین آرا و نظراتی میتونه در ارتقاء سطح این برنامه بسیار بسیار مفید باشه. لطفا در بازه زمانی 45 دقیقه پیش رو با من و برنامه دست به نقد همراه باشید. آنچه که بر پیشانی نوشته دست به نقد ثبت شده، رصد، مداقه و البته توجه خاص به حوزه فرهنگ و هنر، مسائل مبتلا به اونه که سعی میکنه این دست از اتفاقات، آسیب‌ها، رویدادها و البته در پاره‌ای از موارد حواشی حوزه فرهنگ و هنر رو با حضور کارشناسان و منتقدان برنامه با نقدی موشکافانه، عادلانه و البته منصفانه با شما عزیزان قسمت بکنه. دست به نقد امروز دست گذاشته بر روی یکی از مهمترین اتفاقات حوزه ادبیات کشور، اون چیزی که به عنوان جوایز ادبی ازش نام میبریم، اتفاقی که شاید تنها در ایران به گونه‌ای که در این برنامه راجعش صحبت خواهد شد به وقوع میپیونده، و اون جریان سازی، روند رو به رشدی و تأثیری که میتونه در حوزه آثار ادبی، آثار ادبی منظوم یعنی شعر و آثار ادبی منثور، ادبیات حالا مجموعه داستان، رمان و شقوق دیگرش داشته باشه رو کمتر میشه از شکل جوایز ادبی انتظار داشت. در برنامه امروز با افتخار میزبانی میکنیم از دو بزرگوار که هر دو هم سابقه حضور، هم سابقه برنده شدن در جشنواره های مختلف رو دارن، و البته یکی از دوستان خودش دبیر یکی از جشنواره های خصوصی و مستقل حوزه ادبیات هم هست. امید بیگدلی، شاعر که با آثاری مثل دنیا پشت پایم را میزند که به چاپ پنجم رسیده این کار، مکالمه خوابها که مجموعه دیالوگ چاپ دوم خودش رو تجربه میکنه، و همین امسال کتاب خوشفروش و بسیار درخشانی رو با عنوان کسی در دریا آتش روشن کرده است، باز هم در قامت شعر به پیشگاه دوستداران ادب معرفی کرده. در بخش‌های مختلف جوایز ادبی حضور داشته، هرچند خودش اعتقاد داره چندان اهل حضور در محافل یا جایزه های ادبی نیست، اما دوستانی که شاید جشنواره های مستقل رو با نگاهی متفاوت دنبال میکنن میدونن که جشنواره شعر گیومه که دومین دورش امسال قرار است که برگزار بشه و سال گذشته با توجه به اینکه نهال نوپایی است، بسیار هم توفیق داشته، با دبیری امید بیگدلی همراه شده. دو دیگر مهمان ما احمد ابوالفتی نازنین، نویسنده بسیار بسیار میشه گفت محجوب، کم سخن، کمی خجالتی اما دوست داشتنی، که با مجموعه داستان پل‌های خودش تونست جوایز مختلفی رو به دست بیاره. در جایزه جلال نامزد شد، در هفت اقلیم همچنین جایزه مهرگان رو به دست آورد. و خدمت شما عرض می‌کنم که رمان جدیدش هم سالسی که یک کار پژوهشی نوشتاری در قامت رمان هست، در دومین دوره جایزه احمد محمود به عنوان یکی از نامزدهای آثار برگزیده انتخاب شد. آقای بیگدلی سلام، به دست به نقد خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که کنار همدیگه با بحث‌ها برنامه خوبی داشته باشیم.
انشالله. همچنین آقای ابوالفتی بسیار خوش آمدید، عرض سلام دارم.
ارادت، خیلی خوشحالم از اینکه در حضور شما هستم جناب آقای خرمی، و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما.
بسیار سپاسگزارم. پیش از اینکه گفتگو رو به شکل تخصصی با دوستان آغاز بکنیم، بر خودم واجب میدونم که این نکته رو عرض بکنم. با دوستانی که شاید به واسطه جوایز دولتی در حوزه ادبیات کشورمون نامشون بیشتر شناخته شده هست، اینکه حالا برایند کاریشون یا جوایز خصوصی جلوتر هست یا خیر، به شخص تماس گرفتم، نام میبرم. این نام بردنم دو دلیل داره. جناب آقای قزلی، مدیر بنیاد ادبیات شعر و داستان ایرانی که دبیر اجرایی جایزه جلال هستن، ابراهیم زاهدی مطلق یکی از داوران و از دبیران گذشته جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور، دو مهمانی بودن که به شخصه باشون تماس گرفتم تا اونها هم شرف حضور در استودیو داشته باشن. هر کدام به دلایلی نپذیرفتن، هرچند بعد از اختتامیه جایزه جلال آقای قزلی به دلیل حاشیه‌های این جایزه گویا سکوت خبری اختیار کردن. به هر حال دست به نقد قطعا این فرصت رو برای حضور این افراد هم قائل هست که بتونیم در خدمتشون باشیم. خب بحث رو با امید بیگدلی و جناب آقای احمد ابوالفتی نازنین با این پرسش آغاز میکنیم. قطعا هر دو عزیز میدونن و قطعا شنوندگان ما که جوایز ادبی به حال شناخته شده هست، جوایز ادبی که قرار است در بسیاری از رسالتهای خودش پیشاهنگ زربان بخشیدن، شریان بخشیدن به حوزه تولید آثار ادبی باشه از یک سو، و دو دیگر سکوی پرتابی برخی از جوایز ادبی چه در جهان و چه در ایران در سالهای ابتدایی جوایز ادبی در ایران به ویژه در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 را عرض میکنم. ولی امروز کارکردی که جوایز ادبی داشتن با اون رسالت و کارکردی که ازش متصور بوده فاصله گرفته. دلیل این اتفاق چیه؟ این رو به این دلیل ذکر میکنم که مثلا وقتی که ما در سالیان گذشته نویسنده‌ای بوده که جایزه نوبل رو می‌گرفته، ناشری که کار اون نویسنده رو ترجمه می‌کرده با افتخار می‌زده برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2013. و خیلی جالبه که این کار به فاصله خیلی کمی در بازار کتاب خودمون که بازاری بسیار بسیار محدود هست کار پرفروشی می‌شد. ولی جوایز خصوصی ما یا جوایز دولتی ما اون اتفاق رو برای نویسندگان ما رقم نمی‌زنند. حتی بعضی از دوستان متأسفانه به دلیل اینکه مثلا برگزیده یک جایزه دولتی میشن، ممکنه که از سوی برخی از همکاران خودشون هم مورد انتقاد قرار بگیرن که خب شما زیر چتر مثلا یک جایزه دولتی رفتی و دیگه اصلا نگاه ما و نگاه تو مسئله متفاوتیه. راجع به انتظاری که ما از جوایز ادبی داریم و چرا جوایز ادبی در کشور ما از مسیر خودش منحرف شده بحث رو آغاز بکنیم، هر کدوم دوستان که آمادگی دارن. آی بیگدلی با شما آغاز.
عرضم به حضور شما که فکر میکنم صحبت کردن پیرامون جایزه های ادبی خیلی جاش خالی بوده و ممنونم از شما که به این حوزه پرداختین و یه کالبد شکافی اصلا میتونیم در مورد این مسئله بکنیم. جایزه های ادبی توی ایران به چند بخش تقسیم میشن. جایزه های ادبی که مستقیما زیر نظر دولت هستن، بله. جایزه های ادبی که به صورت مستقل برگزار میشه، کانونی، تشکلی، صنفی، یا تعدادی اندکی از دوستان یک جشنواره رو ترتیب میدن، و جشنواره هایی که با حالت موضوعی در یک اتفاق، حالا من میتونم بگم حتی آینی برگزار میشه.
درسته.
حتی جشنواره آینی خونگی هم داریم که هر سال یک بار داره این برگزار میشه. اما سمت و سوهای این جشنواره ها به نظر من خط نگاه مشترکی نداره، به خاطر اینه که اولین اتفاقاتی که حجم زیادی از انتقاد رو داره فرا میگیره از همین جا میاد. تو جشنواره هایی که خودم خب حالا دارم به صورت مستقل برگزار میکنم،
مثل گیومه
هدف ما کشف استعدادهای برتره، بی تردید. اصلا تو این زمینه ما هیچ تردید دیگه ای نداریم. ما جشنواره‌ای برگزار میکنیم که هدفمون اینه که چند تا جوون رو به جامعه شعری و ادبی معرفی کنیم.
بله.
و اینها رو کتابشون رو چاپ کنیم، به صورت رایگان کتابشون رو چاپ کنیم و بیایم بگیم که تو این کشور پهناوری که داریم هستن شاعرانی که تریبون شاید نداشتن، دیده نشدن، حتی این امکان رو نداشتن که کتابشون رو با اون هزینه‌ای که حالا در نظر میگیرن چاپ کنن. بعضی از جشنواره‌ها خوب این نگاه ندارن، دقیقا به کلیت و به موضوع یک کتاب اهمیت میدن و میان جشنواره‌شون رو موضوعی انتخاب میکنن. بله. خب وقتی که ما جشنواره رو موضوعی انتخاب میکنیم، مثلا موضوع جنگ بهش میدیم، موضوع انقلاب بهش میدیم، موضوع پاسدار بهش میدیم یا موضوعات از این قصد دست از افراد میدیم، ناخودآگاه جبهه‌گیری ها شروع میشه. از من فکر میکنم شرکت در جشنواره ها جبهه‌گیریش از لحظه شروع میشه که شاعران و اهالی ادب میان در اون جشنواره های موضوعی شرکت میکنن. اولین سمت و سوی ماجرا از اینجا شروع میشه که حضراتی که تا الان هیچ کاری نکردن چرا در این جشنواره موضوعی شرکت کردن؟ و وقتی که موضوعی میشه خب محدودتر میشه.
بله.
و طیف کسانی که وارد این جشنواره میشن خب طیف محدودیه. پس ما اولین چیزی که به نظر من خیلی مهمه و گرانیگاه اصلیه اینه که ما مستقیما وارد ایدئولوژی آدم‌هایی میشیم که توی این جشنواره‌ها شرکت میکنن، یعنی ما به شخص دیگه با قلمشون کاری نداریم، با نوع ایدئولوژی و تفکری که وارد این جشنواره میشن کار داریم و از اونجا میشه که نوع تفکراتشون و نوع ایدئولوژی هاشون با همدیگه نمیخونه از یه جایی به بعد. میگه مثلا دوستان میگن مثلا اگر شما در این جشنواره دولتی شرکت کردین، اون ایدئولوژی که من مثلا در مورد نوشتن دارم با من در تضاد هست.
درسته.
من خیلی هاشون رو دیدم که حتی اینو به منم گفتن آقای محبی عزیز، مثلا مگه اصلا میشه شعر رو داوری کرد؟ گفتم که ما میزانی برای این که نمره بدیم و خطکش بذاریم واقعا این نیست.
بله.
این که ما واقعا درسته، بله میپذیرم، هنر ما نمیتونیم براش عدد و رقم تعیین کنیم، بگیم خب تو 20 میگیری، تو 18 میگیری، این با تعریف اساسی هنر در کل در تضاده. اما خب ما میتونیم در یک اوریزی، در یک بیلان کاری بیایم بگیم بعضی از شاعرها بنا به شعرهایی که نوشتن قوی تر از شاعرهای دیگه
درسته.
بودن.
اجازه بدید آقای بیگرین حالا به این بحث که رسیدیم، یعنی بحث نگاه ایدئولوژ که شما مطرح کردید، نظر آقای ابوالفتی رو هم با نگاهشون رو درباره این مقوله بدونیم و بتونیم حداقل خط سیر حرکتی خودمون رو در این برنامه با دقت بیشتری به دست بیاریم. جناب ابوالفتی،
من در مورد حالا این بحث ایدئولوژ بودن کارها و اینا که نظر خاصی ندارم. حالا
نه نگاه رو بر روی کرده خودتون راجع به مسئله که من مطرح کردم.
بله. این پرسش شما پرسش به گمانم دقیقیه، به این دلیل که ما اگر واقعیت موجود فضا رو ببینیم، واقعیت اینه که جوایز ادبی تأثیر چندانی در اقبال مخاطب ندارند. حالا برای این که بریم به این سمت که آسیب شناسی کنیم این قضیه رو، میشه یک جواب به نظر من کاربردی داد به این ماجرا. خیلی ساده است دلیل، به این دلیل که اساسا جایزه‌ای که دومین دوره‌اش رو داره برگزار میکنه، جایزه‌ای که سومین دوره‌اش، حالا الان قدیمی ترین جایزه ما الان جایزه جلال دیگه.
بله.
جوایزی که کلن فکر میکنم حالا امسال دو رقمی شد یا سال گذشته دو رقمی شد، دقیقاً تو ذهنم نیست.
سال گذشته امسال 11 دورش بود. بله.
خب این ساختارهای جوانی هستن، قابل مقایسه نیستن با یه ساختاری که مثلا مثل جایزه نوبل که الان بیش از حالا 100 خورده‌ای ساله که داره در یک اشل خیلی گسترده فعالیت میکنه و از یک ساختار جوان انتظاری بعد به اندازه حد و تواناییش داد. جایزه مثلا حالا همین جایزه که آقای بیگدلی برگزار میکنن که امسال قرار دومین دورش رو برگزار کنه، به تبع خب در مرحله اساسا زایش به سر میبره و اکثر جوایز ادبی ما این سوال رو میشه طرح کرد که چرا ما به این توانایی نرسیدیم که یک تداومی داشته باشیم توی روند کاریمون. جایزه مثل جایزه مهرگان ادب که حالا مثلا یه بازه زمانی طولانی رو الان شامل میشه، شاید دوره 20مش باشه، اما عملاً یه جورایی همواره یه حالتی داشته باشه، داشته که انگار که دوره اوله، به خاطر اینکه هیچ ساختاری شکل نگرفته
دقیقاً
توی این جایزه، به هر دلیلی که حالا شاید به این دلیل که واقعاً برگزاری یک جایزه به طور کامل مستقل